بسم الله الرحمن الرحیم. 78 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 90، سطر 5، استاد انصاری شیرازی، 18/10/65، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم و بهی نستعین. عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهم السلام قال إن فاطمة صديقة شهيدة إن فاطمة صديقة شهيدة سلام الله عليها وعلى أبيها و علا و علها و بنیها. وافی مرحوم فیض قدس سره جلد اول جزء 2 صفحه 172. و اینوت به غیر حسن فلوست لم یغب اندر کزل اطراف قط یدعا به فطریات ای قضایا قیاسها معها بلا خبایا و ای یغب وستعملت تجاربو فتجربیاتو او تخاطبو ان فرقت تواتو الکزبم تنع فالمتواترات اندزا تقع ما بالقرائن فبالحدسی سم که جل ما فی الفلکیات حکم ان قلت قد یشتبه فی بعض الاولیات انه بالمشاهده مثل حکمنا به ان السواد والبیاض لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد قلنا لو تحقق الافتقار الى المشاهدة في الاوليات فهو لتصور الاطراف لا للتصديق اذ ربما تكون الاطراف محسوسة وقد قيل من فقد حسن فقد علما بخلاف المشاهدات فإن التصديق والجزم بالنسبة فيها مفتقر إلى المشاهدة و اینوت ای یکون الحکم منوتا و متعلقا بغیر حسن فالوسط الذي هو غير الإحساس اِلَّمْ يَغِبْ اَنْ دَرْكِ زِلْ اَتْرَافِ قَتُو يُدْعَا بِفِتْرِيَاتٍ اَيْ قَزَایَا قِيَاسُهَا مَعَهَا بِلَا خَبَایَا مِثْلُ الْأَرْبَعَةُ زَوْجٌ فَهِيَ بَدِيهِيَّةٌ فِتْرِيَّةٌ قیاسها معها و هو انها منقسمتون بمتساویین و کل منقسم بمتساویین زوجون و ایغ بالوسط و استعملت تجارب و فتجربیات و تنعقد و مثل السقمونیا مسهلون لسفرا و هیه منوتتون به امرین احدهما تکرر المشاهده والآخر القیاس الخفی و هو انه لو کان اتفاقیا لو کان اتفاقیا لما کان دائما ولا اکثریا ثم یستثنا نقیز و تالی لنقیز المقدم و مثل هل متواترات و فل اشتمال علا تکرر الاستماع فل اشتمال علا تکرر الاستماع و القیاس الخفی کما قلنا او تخاطب و انفرقت تواط و الکذبه ای علل کذبه امتنع فهاز الامتناع هو المعتبر لا عدد مخصوص کل اربعین فالمتواترات اندزا تقع کل حکم به وجود مکته و حاتم ولا بد فی المتواترات ان تکون ان امر محسوس لا ان امر معقول فلحاصل به تواتر علم جزئی من شأنه ای یحصل بالاحساس فلو اخبرنا به تواتر فلو اخبرنا به تواتر بل اطبق اهل العالم ان اجتماع النقیزین محال او جایز مثلا ما افادنا یقینا بمجرده لانه امر عقلی فلا تستعمل فی العلوم العقلیت محضت بالذات ما ای حکم هو بالقرائنه فبالحدسیه سمه از یحصلو بمشاهدتها لنفس حدس قوی موجب للیقین که جل ما فی الفلکیات حکمه کل حکم به ان نور القمر مستفاد من الشمس بملاحظة اختلاف حیاته من التشکلات البدریت والهلالیه والانخصاف بسبب قربه و بعده منها و هیلولت الارض بینه و بینها. ایشان فرمودند که قضایای ضروریه و بدیهیه که برهان قیاس برهانی ازش تعلیف و ترکیب میشه شش نوعه یا شش قسم هستش. قسم اول بدیهیات اولیه، قسم دوم مشاهدات، سوم فطریات، چهارم تجربیات، پنجم متواترات و ششم حدسیات. این شش قسم از قضایای بدیهیه، این شش قسم از قضایا، قضایای بدیهیه ضروریه ایست که در تعلیف و ترکیب قیاسهای برهانی مورد استفاده قرار میگیره. به این معنا که در یک قیاس برهانی که دو تا قضیه لازم هست از این گونه قضایا استفاده میشه، یا از اولیات یا از مشاهدات یا فطریات یا تجربیات یا متواترات و یا حدسیات. البته مشاهدات هم دو قسم میشه، حسیات و وجدانیات یا وجدانیات. بحث در این بود. ایشان فرمودند که اگر چنانچه ما قضیه ای داشته باشیم که تصور محکومون علی و تصور محکومون به و تصور نسبت بینهما کافی باشه برای حکم به ثبوت نسبت یا سلب نسبت و احتیاجی به هیچ نباشه، اگر اینجوری باشه قضیه میشه قضیه بدیهیه اولیه، ضروریه اولیه بهش گفته میشه، و اگر چنانچه احتیاج و اگر چنانچه نه این سه تا تصور کافی نباشه بلکه اضافه بر این تصورات ثلاثه به چیز دیگری هم نیاز داریم، اون وقت یه قضیه قضیه بدیهیه اولیه نیستش. حالا اگر این تصورات کافی نباشه در حکم و احتیاج به چیز دیگری باشه، حالا احتیاج به چیز دیگری یا برای اینکه معاون و کمککار عقل باشه یا اینکه نه به عنوان اینکه ضمیمه قضیه باشه. بعدم مصنف قدس سره از قطب الدین رازی صاحب محاکمات در آخر همین فصل در آخر همین قوسون یک ملاک ضبطی برای قضایای بدیهیه ششگانه بیان می‌فرماین که این مطلب بهتر روشن میشه. اگر تصورات سگانه کافی در حکم نباشه و احتیاج به چیز دیگری باشه، اون چیز دیگر البته یا به عنوان کمککار عقل یا به عنوان ضمیمه قضیه که حالا بعدن روشن خواهد شد، اون چیز یا احساس هستش یا غیر احساس. اگر چنانچه تصورات ثلاثه کافی نبود برای حکم عقل در این قضیه و احتیاج به چیز دیگری بود و آن چیز دیگر احساس بود، مشاهده بود، البته احساس بود، اما از احساس ظاهری با قوای ظاهری یا احساس باطنی با قوای پنجگانه باطنی، اگر اینجوری شد این گونه قضایا را قضایای بدیهیه میگن و مشاهدات بهش میگن که عرض کردیم دو قسم میشه. تا اینجا سخن به اینجا رسید. در همینجا یک اشکالی طرح میشه و اون اینه که در بعض از موارد اینجور به نظر میاد که همون قضیه ای که شما اون قضیه را از اولیات حساب کردید، اون قضیه از مشاهدات میشه. پس مرزی که برای بدیهیات اولیه و بدیهیات مشاهدات بیان کردید، این مرز مثل این که سد ثغورش نشده و در هم شکسته میشه. شما گفتید که از زدان لا یجتمعان از قضایای بدیهیه اولیه هستش، و از طرفی سواد و بیاض ما میدونیم که زدان هستن، و از زدان لا یجتمعان شما گفتید از قضایای اولیه هست، و حالان که این قضیه از زدان لا یجتمعان که یک فرد و مصداقش از سواد و البیاض و لا یجتمعان فی محل واحد شخصی مادی فی زمان واحد، در اینجا ما میبینیم که ما احتیاج به احساس داریم تا ما نبینیم که این صفحه کتاب نمیتونه همین صفحه کتاب بالخصوص در زمان واحد، البته تو این عالم طبیعت نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه باشه. و مثل این که شما فرمودید که بدیهیات اولیه جز به تصور اطراف احتیاج به چیز دیگری نداره. از طرفی هم از زدان لا اجتماعان را جزء قضایای اولیه به حساب آوردید. از سواد و البیازم که یک قسمی از زدان هستند، در حالتی که ما میبینیم که تا نبینیم به چشم خودمون که این صفحه کتاب نمیشه که هم سفید باشه هم سیاه باشه. در خارج ما میبینیم این صفحه کتاب موقعی که چیزی روش بینویسن سیاهه، موقعی که ننویسن سفیده. و این قضیه ای که شما از اولیات به حساب آوردید احتیاج به مشاهده داره، جزء مشاهدات میشه. در اینجا شما چه میگید؟ ایشان محققانه جواب میفرمایند و اون جواب عبارت از این معناست که بله، ما گفتیم که در قضیه ضروریه اولیه تصدیق و اذعان به ثبوت نسبت یا سلب نسبت احتیاج به چیزی نداره، اما ممکنه تصور اطراف احتیاج به چیزی داشته باشه. تصور اطراف که باید بشه، ما باید موضوع را تصور بکنیم، محمول را تصور بکنیم، نسبت را تصور بکنیم، اون وقت احتیاج به چیزی نیست. و اما حالا یه وقت میبینی که موضوع از محسوساته، خب باید مشاهده کرد. ما میگیم در قضیه بدیهیه اولیه تصدیق و جزم احتیاج به چیزی نداره. باب تصدیقات اینجا قیاس برهانی از قضایا تشکیل میشه، قضایا در عرصه تصدیقاته. اما یه وقت میبینی که همون تصور موضوع و محمول، همون تصور محکومون علیه و محکومون به که گفتیم لازمه در اولیات، یه وقت میبینیم موضوع از محسوساته، خب احتیاج به حس داره. اون برای تصور موضوع احتیاج داریم به احساس، برای تصور محمول احتیاج به احساس داریم، نه برای تصدیق. به خلاف مشاهدات، به خلاف مشاهدات که تصدیق و جزم در قضیه احتیاج به مشاهده داره، لیکن قضیه اولیه در تصدیق و جزم هیچ احتیاجی ما نداریم به مشاهده، به هیچ غیر از این تصورات. اما در مشاهدات تصدیق و جزم به حکم احتیاج به مشاهده داره. بله، عرض میکنم حالا این علیت و معلولیتی که حضرت عالی میفرمایید ایشان در باب قیاس گفتن و هل به تولیدن او اعدادن ثبت او به توالی، اگر بنده یادم نرفته باشه این شعر، عادت الله جرت، در اونجا بحثش گذشته که آیا مقدمتین، آیا مقدمتین مولد نتیجه هستند یا علت نتیجه هستند اینجوریه، یا آیا تصور طرفین همینجوری که جناب عالی می‌فرمایید، یعنی تصور طرفین اینها علیت دارن برای این تصدیق، برای این جزم علیت دارن. علیت در این جهان نمیشه گفت، بله موعد هستن. پس منابر البته نه، همین اندازه اگر ما میگفتیم که قضیه بدیهیه اولیه به هیچ چیز احتیاج نداره، واجب الوجوده، نعوذ بالله، این اشکال حضرت عالی جا داشت. و اما ما میگیم بله، قضیه بدیهیه اولی یحتاج به تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت. حالا دیگه با بند و بیلاش، حالا تصور موضوع هم اگر مبتنی بر چیز دیگری شد که احساس باشه، خب باشه، به اونم احتیاج داریم. ملازم فرمایید در قضیه اولیه گفته شده که عقل و ذهن انسان احتیاج داره به تصور طرفین. حالا یه وقت میبینی این تصور طرفین هم متوقف است بر احساس و مشاهده. خب احتیاج به مشاهده داریم برای چه؟ برای تصور موضوع که خودش قید شده. این یکی هم این که تصور طرفین هم برای تصدیق، باز خود تصدیقم چون از سنخ علم هست باید از عالم بالا افاضه بشه، و تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت باید معد باشه، نه اینکه علت باشه، علت وجودی نیست. این یک نه توجه بفرمایید، مساعدت بفرمایید، به عرض بندم توجه بفرمایید. بله اولا که سغرای این اشکال که علیت باشه، تصور موضوع و تصور محمول علت تصدیق، تصدیق علمی است، علم از سنخ وجوده، وجود بعد از حق تبارک و تعالی افاضه بشه. یکی پس اینا معدن، و علت وقتی گفته میشه معد آقا برمیگرده به قابل، بر نمیگرده به فاعل. حضرت عالی تأکید میفرماید که بله خب معد که هستش، حالا معد که هست مگر دردی دوا میکنه؟ معد برمیگرده به قابلیت قابل. آقا رفع مانع، عدم مانع برمیگرده به قابلیت قابل، بر نمیگرده به فاعلیت فاعل که در تیپ علیت بیفته. اینجوری که نیست. این یکی همین که در قضایای اولیه قید شده تصور موضوع. حالا ممکنه تصور موضوع به وسیله تا چشممون نبینه، چون گفتن من فقد حسن فقد علما، اگر کسی چشمشو از دست داد یا گوششو از دست داد، همون معلومات مشاهداتی که از راه چشم و گوش آیدش میشد فاقد اونها میشه. اینجوری تصور موضوع لازمه، مورد احتیاجه. حالا اگر تصور موضوع به 100 تا چیز متوقف بود، به اون 100 تا چیز هم قضیه اولیه محتاجه، هیچ اشکالی هم نداره. خلاصه خیال بکنم انشالله جواب فرمایشتون دادش. این تمام شد، این ان قلت و قلت. بعد ایشان میفرماین که گفتیم که قضیه بدیهیه ضروریه اگر تصور اطراف کافی باشه اولیات بهش میگن، و اگر کافی نباشه و احتیاج به چیز دیگری باشه، اون چیز دیگر اگر احساس بهش مشاهدات گفته میشه، و اگر اون چیز دیگری که غیر از تصور اطراف مورد احتیاج و نیاز هستش احساس نباشه، چیز دیگری باشه، اون چیز دیگر یا این که از تصور اطراف غائب نیست، در همون محیط تصور اطراف هست، یا اینجوریه، یا از محیط تصور اطراف غائبه. چجوری؟ مثلا قضیه ایست که تصور اطراف کافی در حکم نیست و احتیاج به چیز دیگری هست، و اون چیز دیگری احساس نیست. وقتی احساس نشد، مثلا احتیاج به یک قیاس دیگری داریم، و لا شک در این معنا که اون قیاس دیگری اون از مبادیه. یا احتیاج به قضیه دیگری داریم یا احتیاج به قیاسی داریم، اما اون قیاس از تصور اطراف این قضیه غائب نیست. چجوری؟ اونی که مورد نیاز هستش مثلا در فطریات، اون احساس نیستش، بلکه یک قیاسی هست که از مبادی تصدیقیه این قضیه فطریه به شمار میره. و یه جوری هم هست اون قیاس که مورد احتیاج هستش، که از حول و حوش تصور اطراف این قضیه به در نیستش، بیرون نیست. یعنی همون موقعی که تصور میکنیم محکومون علی و محکومون به و نسبت را، بلا فاصله اون قیاس هم در دید ما واقع میشه. یه مرتبه اینجوریه، یه مرتبه نه. اون قیاسی که مورد احتیاج هست و منوتون علیه هستش و متوقفون علیه حکم هستش، از عرصه تصورات اطراف غائبه. اینجوریه، اگر چنانچه قضیه بدیهیه ضروریه تصور اطراف کافی نبود و به چیز دیگری احتیاج بود و اون چیز دیگری احساس نبود بلکه قیاسی بود مثلا، و اون قیاس که مورد احتیاج است در حکم در این قضیه از عرصه تصور اطراف غائب نبود، اینجور قضیه را قضیه بدیهیه فطریه میگن و به این گونه قضایا فطریات گفته میشه. هم فطریات گفته میشه، هم قضایا قیاساتها معها گفته میشه. یعنی چه؟ یعنی قضیه ایست که اضافه بر تصور اطراف برای حکم احتیاج به چیز دیگری هم هست، اون چیز دیگری هم یه قیاسی هست و اون قیاس هم در عرصه همین تصور اطرافه. حالا چجوری؟ الاربعت و زوجون در این قضیه ضروریه بدیهیه فطریه، لا شک در این معنا که تصور اربعه، بله تصور اربعه و تصور زوجیت و تصور نسبت بینهما کافی نیست برای حکم، بلکه در اینجا احتیاج به چیز دیگری هست و اون چیز دیگری قیاسی است که اون قیاس از مبادی تصدیقیه این قضیه به شمار میره و اون قیاس هم از محیط این تصور اطراف بیرون نیستش، غائب نیست، پنهان نیست، و اون قیاس عبارت از این معناست: الاربعتو منقسمتون به متساویین و کل منقسمین به متساویین زوجون فالاربعتو زوجون. ملاحظه فرمایید این از دید این تصور اطراف بیرون نیست، برای همین که اربعه و زوجیه تو اینا تصور کردیم در همین حول و حوش، در همین محیط متوجه به این معنا هم میشیم که چارتا به دوتا دوتا که اینها با هم متساوی هستن تقسیم میشه و باز میفهمیم که هر چیزی هم که به دو نصف متساوی، به دو عدد متساوی تقسیم بشه این زوجه. پس در حکم به ثبوت زوجیت برای اربعه یا فردیت برای ثلاثه و امثال اینها، این قضیه احتیاج به چیزی هست، اون چیز احساس هم نیست، یه قیاسی است، و این قیاس هم اینجوریه که در عرصه همون تصور اطراف هستش. و اگر چنانچه این هم فطریات، پس اولیات، مشاهدات، فطریات، و اگر چنانچه در قضیه بدیهیه تصور اطراف کافی نباشه برای حکم و احتیاج به چیز دیگری باشه، اون چیز دیگرم احساس نباشه بلکه احتیاج باشه به چیز دیگری که اون چیز دیگر قیاسی است که از عرصه تصورات اطراف غائب هستش. حالا در اینجا هم باز، یا این که اضافه بر این قیاسی که از عرصه تصورات غائبه احتیاج به چیز دیگری هم هست که محتاجون الی و منوتون علی، دو چیز باشه یا احتیاج نیست. اگر چنونچه احتیاج به یک قیاس خفی هستش که از محیط تصورات اطراف غائبه، اضافه بر این احتیاج به چیز دیگری هم هست. دو چیز مورد احتیاجه، هی دامنه احتیاج زیادتر میشه از اولیات که دور میشیم. حالا اگر اون چیز دومی هم که مورد احتیاجه تکرر مشاهده شد، یعنی یه قضیه ضروریه ما داریم که احتیاج داریم در حکم به یک قیاس خفی که از عرصه تصورات اطراف غائبه و اضافه بر این احتیاج به تکرر مشاهده هم داریم، اگر اینجوری شد بهش قضیه بدیهیه تجربیه گفته میشه، تجربیات. عرض میکنم که در تجربیات، در بدیهیات تجربیات، هم در حکم در این قضیه حکمش هم محتاج است به یک قیاس خفی که از محیط تصورات اطراف بیرونه و هم نیاز هست به تکرر مشاهده. در سابق چه طب قدیم یونانی متداول و متعارف بود و ابن سینا کتاب قانون خیلی محققانه در طب قدیم نوشت که مورد استفاده طب جدید هم قرار گرفت و طب جدید هم فرزند همون پدر هستش و نباید اطباء قدیم مثل ابن سینا که کتاب قانون در طب نوشت، در تشریح نوشت، نباید زحمات این بزرگان اسلام را فراموش کرد. خلاصه وقت مثالهایی که می زدن به همون اصطلاحات یونانی روی طب قدیم بود، می گفتن از سقمونیا مسهلون لسفرا. سقمونیا کلمه ایس یونانی، یه داروی تلخی هست که می گفتن این سفرا را برطرف می کنه و قائل بودن به صفرا و سودا و خون و بلغم، اینجور می گفتن. حالا اصطلاحات دیگری است، البته علم پزشکی توسعه پیدا کرده، منقح شده، شکی درش نیست. حالا الان یک کسی دلش می خواهی مثال جدید جوان پسندی پیدا بکنه، اینجوری میگه گنه گنه رافع تب مالاریاست، تا اروپایی مآب بشه و خلاصه از مارک ارتجاع رهایی پیدا بکنه. لکن دو تا چهار تا یه میلیارد سال قبل دو تا چهار تا بوده، یه میلیارد سال بعدم دو تا چهار تا هست. خلاصه از سقمونیا رافع لصفرا با همین کلمات، آقا که بلی کلمات قدیمی یعنی چه، اینا به چه کار میخوره؟ خلاصه با همینها از علوم اسلامی مردم را دور می کردن. خلاصه حالا دیگه خیلی ما امروز می خواهیم انشاءالله مقدار خونده بشه. از سقمونیا رافع لصفرا، در اینجا یه قضیه است، حکم میشه به این که سقمونیا صفرا را برطرف میکنه، قضیه است بدیهیه و ضروریه و از تجربیات هست. چرا؟ برای اینکه احتیاج به دو اضافه بر تصور اطراف که موضوع و محمول و نسبت باشه، هم احتیاج به تکرر مشاهده داریم، 50 مورد، 100 مورد، 150 مورد، هر اندازه که تا یقین پیدا بشه. ای باید ببینیم که کسی گنه گنه خورد و تب مالاریاش برطرف شد، ببینیم بر این که مشاهده بکنیم، بر این که کسی سقمونیا طبیب به اشداد خورد و صفراش برطرف شد، احتیاج به تکرر مشاهده هست. این یکی. یه قیاس خفی هم هستش همینجا که از محیط تصور اطراف غائب هست و اون اینه، لوکان معالجه رفع صفرا به داروی سقمونیا، لوکان این معالجه اتفاقیان لما کان اکثرین او دائمیا، لکن کان این معالجه دائمیان و اکثریا، پس بنابراین این معالجه رفع صفرا به سقمونیا اتفاقی نیست و این یک نحوه علیت و معلولیت بینش هست، برای که یا دائما اینجوریست که سقمونیا رافع صفرا هست یا اکثرا اینجوریه و اگر اتفاقی و تصادفی بود و بین خوردن سقمونیا و رفع صفرا هیچ علیت و معلولیتی نبود، هیچ ارتباطی نبود، دائمی و اکثری نبود. اما چون ما میبینیم دائمی و اکثریست، پس اتفاقی نیست. وقتی اتفاقی نشد، پس درست البته این تصادف عرض کردیم شاید که یک کلماتی هست، مثلا میگن صدا و سیما، بر حسب اصطلاح درست نیست، چون صدا باید بگن ندا و سیما. حالا این آقا اصطلاح دیه، ندا صوت هستش، صدا عبارت است از اون صوتی، اون صوت دوم که میپیچه و منعکس میشه. زیر گنبد آدم پاش به زمین میزنه، یه ندا هست که در اثر حرکت این پا پیدا شده، یه چیزم منعکس میشه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. پس چرا میگن صدا و سیما؟ خب اشتباهیست. اگر میگن امروز دو نفر دو تا ماشین با هم تصادف کردن، ولیس فل وجود الاتفاقی، تصادف و اتفاق نیست، این برهان در جای خودش برهان برش اقامه شده، میگن اعدام. میگه تهرون یه جای نیست، میگن میدون اعدام. اعدام غلطه، موجود که نمیشه معدوم کرد آقا، موجود معدوم نمیشه، هر موجودی در متن واقع سر جای خودش هستش. اینها یک کلماتی است که حالا دیگه نمیشه این مسجد، مثلا حالا مسجد، آدم یه مرتبه یا میخوای بری مسجد، مسجد آقا، بله در جای خودش برهان اقامه شده بر این که موجود معدوم نمیشه و اعدام کلمه درستی نیست. تصادف همینجوری که حضرت عالی میفرمایید، اصلا یقول الاتفاق جاهل السبب، ایشان در باب علت و معلول در کتابشون که در فلسفه هستش، یقول الاتفاق جاهل السبب، هیچ اتفاقی و هیچ تصادفی در عالم نیست. اون در باب علت و معلول در جای خودش به ثبوت رسیده. اما در اینجا اتفاق که گفته میشه به این معنا که اگر واقعا این محمولی که رفع صفرا باشه به سقمونیا هیچ ارتباطی نداشت و این مربوط به یه علت دیگری بود، این دائمی و این نمیخواد بگه اتفاقی، یعنی در عالم یه چیز اتفاقی هستش، نه از نظر علت فاعلی اتفاق هست چون ترجح بلا مرجح محاله، و نه از نظر علت غایی اتفاق در عالم هست برای اینکه ترجیح بلا مرجح محاله. وقتی اینجوریه، پس نه از نظر علت فاعلی و نه از نظر علت غایی هیچ تصادف و اتفاقی در عالم نیست و حق تبارک و تعالی مبدأ المبادی و غایت الغایات هست و انا لله، اشاره به اولی است، و انا الیه راجعون، اشاره به قسمت دومی هستش. این درست در جای خودش، اما اجالتا ما میگیم این رفع صفرا که محموله با این موضوعی که سقمونیا باشه ارتباط داره، و اگر چنانچه اتفاقی بود به این معنا که این محمول به این موضوع نمیخورد و این محمول مالی موضوع دیگری بود، همانا اکثری و اتفاقی نبود. لکن ما میبینیم که یا اکثرا اینجوری هست، هر کسی گنگنه خورده تب مالاریاش رفع شده، یا این که اکثرا هر کس داروی مثلا سخمونی ها بهش دادن رفع صفرا شده و یقین برای ما پیدا میشه. از همین جا به یک نکته متوجه میشیم که این حس و تجربه که در غرب و شرق و این چیزا خیلی مورد اعتماد هستش، مثل استقرا. استقرا وقتی دقت بکنیم، استقرا ناقصش که فایده نداره، استقرا تام میشن برمیگرده به قیاس مقسم، برمیگرده به قیاس. در اینجا این تجربه ای که خیلی بهش میبالن، هر چیزی باید با حس و تجربه محسوس بشه تا روح را زیر چاقوی تشریح خودم نبینم به او ایمان نمی آورم. حالا شما ایمان نیار، مگر دنیا به هم خورده؟ خلاصش بله، این تجربه و اینا که میگن، همین تجربه یک پشتوانه داره و اون پشتوانش قیاسه. لوکان این معالجه اتفاقیاً به همون معنایی که عرض کردیم، اگر این محمول به این موضوع نمیخورد و اگر این قضیه دروغ بودش، پس باید معالجه صفرا به سقمونی ها دائمی و اکثری نباشه، لکن ما میبینیم دائمی و اکثری است، پس این محمول به این موضوع میخوره. اینجوری پس چطور آقا؟ میبینیم آقا اطباء سالها در طول تاریخ، بل آقا یه روزی بوده که سقمونیا توی شیشهی بوده در دکون عطاری میفروختن، سالها گذشته، سالها هر کسی در خونش مثلا این دارو را تجربه کرده، امتحان کرده، صدها سال اینجوری بوده و همه مردم دیدن. عرض میکنم که این هم تمام شد، این هم قضایای تجربیات. پس تجربیات احتیاج داره باز به قیاس، این قیاس رو که خیلی میکوبن و میخوان تجربه و استقرار رو خیلی رو کار بیارن. خلاصه، و اگر چنانچه قضیه بدیهیه اولیه ای بود، خیلی طول کشید آقا، اگر قضیه بدیهیه اولیه ای بود که تصور اطراف کافی نبود و احتیاج به چیز دیگری بود، اون چیز دیگری هم قیاسی بود، اون قیاس هم در عرصه تصورات اطراف حاضر نبود و غائب بود و به یه چیز دیگری غیر از اون قیاس هم احتیاج بود، بهش متواترات گفته میشه. المکتو موجودتون، یا حاتم تایی که دارای صفا و بخشش بوده و عدی ابن حاتم فرزند او که ایمان آورد و از اصحاب خاص حضرت علی علیه السلام بوده، ترماه ابن عدی ابن حاتم، اون اشعاری که در مصیبت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه راجب ترماه میخونن، منبری ها و آز اینها، عرض میکنم حاتم تایی ما میدونیم بوده، یه شخصی در عرب بوده، در خونش باز بوده، خلاصه اهل صفا بوده، اهل بخشش بوده، اهل کرم بوده. اینجوری نبوده که پنج ذره تو دستش بگذاری باید یه تونلی از پشت دستش بزنی پنج ذره رو در بیاری، نه اینجور نبوده. کرم داشته، سخاوت داشته، کمک به فقرا میکرده، بزرگ منش بوده، آقا منش بوده، نظر بلند بوده، سعه صدر داشته، یشوی سناری نبوده. حیف است از انسان که در دام اسکناس و درهم و دنانیر، اینا برای روح انسان خیلی کوچک است، خیلی کم هستش. بشناس قدر خیش که پاکیزه طرز تو دری نداده پرورش این آبگون صدف. انسان فقط قرب حق باید انسان را قانع کنه، و الا درهم و دینار اینا چی چیه؟ تو سلمانی آدم رفت، اگر دید دیگران 30 تومن میدن، طلبه 35 تومن میده، ولی او چی نداره؟ بله اینجوری گفت هیچم ندارم، اون بزرگ منشی و آقا منشیشو نباید از دست بده. خداوند برش میره به قدر لوازم اولیه زندگی خدا میرسونه، یه تومن زیادتر. تو بزرگ منشی روحانیت، آقا منشی روحانیت، سخا، نظر نداشتن به مادی. آدم بیا برای 5000 یه ساعت چک چک کنه. یا علی، متواترات البته یک قیاس مخفی هستش که در عرصه این تصورات اطراف غائب احتیاج به او هستش و احتیاج به چیز دیگری هم هست، و اون عبارت است از شنیدن این معنا از یک افرادی و عده‌ای که تواتؤ و توطئه‌شون و توافقشون بر کذب محال باشه. حالا خواه 40 نفر باشن، چنانچه بعضی گفتن در تواتر باید از 40 نفر آدم بشنوه که عدد کامل هست، و خواه بعضی گفتن که باید 313 نفر باشه به عدد اصحاب بدر مثلا، یا بعضی گفتن باید 40 نفر از 40 نفر انسان بشنوه که 40 عدد کاملی هست. من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه علی لسانه ینابیع الحکمه. لکن نه، ایشون میفرماین یه عددی مخصوصی شرط نیستش، همین اندازه. انسان اگر یه خبری شنید از کسانی که یقین داره که توافقشون بر کذب ممتنع هستش، برای انسان یقین پیدا میشه. البته حالا بعضی میگن که ایشون میفرماین که متواترات باید ان احساسن باشه، یه چیزی ببینه. مثلا 40 نفر، 50 نفر، 10 نفر، 20 نفر به مکه معظمه رفتن، کعبه مکرمه را دیدن، و اون وقت میان میگن که بله، در یه قسمت از کشور عربستان مکه مکرمه هستش. این باید ان احساسن باشه. پس ایشان میفرمایند در امور معقوله از متواترات نمیشه استفاده کرد، به این معنا که اگر 1,000,000 نفر بگن که اجتماع نقیزین محاله یا محال نیست، ما به هیچ کدومشون نمیتونیم اعتماد پیدا بکنیم، چون در امور معقوله هست. و متواترات باید در امور محسوسه باشه. اما گویا فارابی معلم ثانی، البته آقا این توجه آیون بزرگوار دارن که معلم اول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، معلم ثانی حضرت علی علیه السلام هستش، معلم مطلق اونها هستند. اما در عرف فلسفه به ارسطو معلم اول گفته میشه، به فارابی معلم ثانی گفته میشه. به ابن سینا هم حالا رو چه جهاتیست که معلم ثالث گفته نمیشه، بلکه شیخ و رئیس گفته میشه، رئیس و فلاسفت الاسلام. میره داماد میفرمایه شریکنا فر ریاسه، خلاصه قال شریکنا فر ریاسه. میره داماد اعلی الله مقامه به اونم معلم ثالث گفته نمیشه. خلاصه فارابی در کتاب الجمع بین الرأیین، چون فارابی کتابی نوشته جمع بین رأی ارسطو و استادش افلاطون، چون یکی از اشکالاتی که بر معقول میکنن میگن آقا همه اینا با هم اختلاف دارن، افلاطون یه چیزی گفته، ارسطو یه چیزی گفته، برای اینکه علوم عقلی را بکوبن. فارابی کتابی نوشته به نام الجمع بین الرأیین که نه افلاطون و ارسطو با هم اختلافی نداشتن. در اونجا گویا فارابی گفته که نه، متواترات هم میشه ازش استفاده کرد. چرا؟ برای که یه عقل ممکنه اشتباه بکنه، اما صد تا عقل دیگه احتمال اشتباه درش نیست. این قلت قد یشتبه فی بعض الاولیات انه بالمشاهده، اگر کسی اشکال بکنه بر این که گاهی اشتباه میشه در بعض از قضایای ضروریه اولیه، اشتباه میشه به این که این قضیه از مشاهدات هستش، یعنی قضیه اولیه مشتبه میشه به قضیه مشاهده. مثل حکمنا به ان السواد والبیاض لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد، مثل این قضیه که ما حکم میکنیم به این که سواد و بیاض جمع نمیشن در یه نقطه ای در یه زمانی، این احتیاج به مشاهده داره. پس شما این قضیه را اولیه گفتید در حالتی که این از مشاهداته. قلنا لو تحقق الافتقار الى المشاهده في الاوليات فهو لتصور الاطراف لا للتصديق. ما جواب میدیم که اگر یه وقتی احتیاج پیدا بشه به مشاهده در قضایای اولیه، اگر احتیاجی به مشاهده در قضایای اولیه پیدا شد، این احتیاج به مشاهده برای تصور اطرافه. تصور اطراف هم که در قضیه اولیه شرط است، نه برای تصدیق. و ما گفتیم قضیه اولیه اونی که تصدیق و جزمش احتیاج به چیزی جز تصور اطراف نداره. از ربما تکون الاطراف و محسوستن، زیرا که گاهی است که اطراف یعنی محکومون علیه و محکومون به محسوس هستن. و قد قیل من فقد حسن فقد علما، این مطلب هم گفته شده کسی که فاقد یه حسی از حواس ظاهره باطنه باشه، فاقد اون علمی است که از راه اون حس به دست می آمد، ولو این که احساس، ادراکات احساسی به عنوان معد اینجوری. بخلاف المشاهدات فإن التصديق والجزم بالنسبة فيها مفتقر إلى المشاهدة، بخلاف قضایای ضروریه مشاهدات که تصدیق و جزم به نسبت در این گونه قضایا نیازمند مشاهده هست نه تصور اطراف. و ینوت، البته ینوتو بوده و چون مجزوم هستش، و ینوت ای یکون الحکم منوتن و متعلقن به غیر حسن، و اگر چنانچه تصور اطراف کافی نبود و منوت و متوقف بود، و اگر منوط باشه حکم و متعلق باشه حکم به غیر حس، به چیزی احتیاج هست، اون چیز هم غیر حسه. حالا که غیر حس شد فالوسط الذی هو غیر الاحساس. وسط همون منوتون علیه، همون متوقفون علیه. چطور در حد وسط برهان چون واسطه اثبات اکبر برای اصغر هستش، این وسط همون منوتون علیه هستش. فالوسط الذی هو غیر الاحساس لم یغب عن درک ذی الاطراف قط. پس اون وسط که غیر از احساس باشه، که منوتون علیه باشه، که متوقفون علیه حکم در قضیه بدیهیه باشه، که قهرن لابد یه قیاسی هستش، اگر غائب و پنهان نشه از محیط ادراک اطراف قضیه، هیچگاه پنهان نشه و غائب نشه، یدعا اون گونه عقد، یدعا چون قضیه عقدم بهش گفته میشه، یدعا این قضیه یا این عقد یا تدعا این قضیه به فطریات، اینا را قضایای بدیهیه فطریه میگن. ای قضایا قیاسها معها بلا خبایا، ای قضایا قیاسها معها، معروفه میگن قضایایی است، این قضیه است که قیاسها معها، یعنی قضایایی که قیاسشون باشون هست، همون تصور اطراف که میکنیم اون قضیه هم به حساب مشهود ما میشه، روشن میشه. بلا خبایا، خبایا جمع خبیعه هستش و هیه ما یستر و یخفا بها لانها من خبعه و هوه به معنا ستره. خلاصه بلا خبایا در اینجا هیچ گونه پرده هایی بلا بدون اینکه پرده هایی بین اون قیاس و بین تصور اطراف باشه. مثل الاربعه زوجون، این بدیهیه فطریه هستش، فهیه بدیهیتون فطریتون قیاسها معها، اون قیاسی که مورد احتیاجی این قضیه است با خودشه، در همون محیط تصور اطرافه، غائب نیست. و هوه اون قیاسی که با این قضیه فطریه هست چی چیه؟ و هوه انها، ضمیر انا برمیگرده به اربعه، و هوه انها منقسمتون به متساویین و کل منقسمن به متساویین زوجون فل اربعه تو زوجون. و ای یغب الوسط و استعمل التجارب و فالتجربیات و تنعقد، و اگر غائب باشه اون وسط، اون منوتون علی، اون متوقفون علی، اون قیاسی که حکم احتیاج به او داره غائب باشه، در عرصه تصور اطراف نباشه و از طرفی به چیز دیگری هم احتیاج باشه و اون استعمال تجربه و آزمایش باشه، فالتجربیات و تنعقد، پس قضایای بدیهیه تجربیه منعقد میشه و متحقق میشه. مثل السقمونیا مسهلون لسفرا، و همون جوری که عرض کردیم، از سقمونیا کلمتون یونانیتون اسمون لدواء شدید المراره و هوه اصارتون مسهلون لسفرا و یقال له محموده، محمودم به اشمی گفتن در طب قدیم. مسهل سفراست یعنی رافع سفراست، وقت می گفتن سفرا اگر زیاد بشه آدم این مرض میگیره، بلغم اگر زیاد بشه اون مرض میگیره. و هی منوتتون به امرین، این قضایای تجربیه منوت به دو چیزن، یعنی غیر از تصور اطراف احتیاج به دو چیز دارن، احدهما تکرر المشاهده و الاخر القیاس المخفی، یکی از اون دو چیزی که مورد احتیاج تکرر مشاهده هست که ببینیم این دوا خورد و بهتر شد، و دیگری قیاسیست مخفی که در عرصه تصورات اطراف نیست، و هو انه لو کان اتفاقیاً لما کان دائماً ولا اکثریاً ثم یستثنا نقیز و تالیل نقیز المقدم. و اون قیاس اینه، اگر چنانچه این معالجه صفرا با سقمونیا اگر این اتفاقی بود دائمی و اکثری نبود، سپس استثناء میکنیم نقیز تالی را. یعنی چه؟ میگیم لکن دائمی و اکثری هستش، چون لما کان دائما ولا اکثری یا منفیه، نقیزش میشه اثبات. سپس استثناء میشه نقیز تالی برای این که ثابت بشه و متحقق بشه نقیز مقدم، اگر چنانچه اتفاقی بود دائمی و اکثری نبود. لکن دائمی و اکثری است پس اتفاقی نیست نقیز مقدم. وقتی اتفاقی نشد یقین پیدا میکنیم که این سقمونیا رافع صفرا هستش. چرا آقا همین؟ نه، چرا استبعاد نیستش آقا؟ چرا استبعاده؟ یه چیزی وقتی دائمی شد یقین پیدا میشه برای آدم، هیچ برو برگر نداره. هر سال هاست الانی داروهایی که الان میدن برای رفع تب و این چیزا، نه نه نه، اینها اینجوریست. البته پس از آنی که دائمی شد، پس از آنی که اکثری شد، اینجوریه. میگن قصر دائمی و اکثری نیستش. اگر چیزی دائمی و اکثری شد معلوم میشه یه ارتباطی، یقین پیدا میشه برای آدم که ارتباطی بین این و اون هست. هزار مرتبه در هزار مورد هر کس که داروی سقمونیا خورد صفرا رفع شد. نه، البته حالا مثل قضایای اولیه که نیست، یه مقدار همون ضروریات هم به طور مشکک، ضروریات هم ضرورت هم مراتبی داره، بداهت مراتبی داره. چجور می فرموید؟ نه، کجا؟ بله، نه، کشف خلاف نشده. حالا در این گونه موارد در مورد فطریات یه جای بیارید کشف خلاف شده باشه، نشده. بله، در همین تجربیات، چون قیاسی، یک قیاس مخفی پشتوانه این هست. بله، خود تجربه اگر باشه، خود تجربه قابل اعتماد نیست. الان میگن تجربه قابل اعتماد است، حس قابل اعتماد هستش، اما با این قیاسی که پشتوانش هست، نه، در قیاس اشکال، در مقدمات قیاس بفرمایید، اشکالی در مقدمات قیاس معلوم نیست باشه. و مثلها المتواترات فی الاشتمال على تکرر الاستماع والقیاس الخفی و مانند قضایای فطریه است. قضایای متواترات در مشتمل بودن و محتاج بودنش به تکرر استماع و شنیدن و احتیاجش به قیاس مخفی، کما قلنا او تخاطب و انفرقتن تواتو الکذب ای علل کذب امتنع، یا استعمال میشه تجربه که تجربیات منعقد میشه، یا استعمال میشه، بله، تخاطب و شنیدن از فرقه و دستهی که تواتو و توافقشون بر کذب ممتنع باشه. فهازل امتناع هو المعتبر لا عدد مخصوص کل اربعین. پس همین، یعنی ما بشنویم از افرادی، از عده‌ای که توافق اونها بر کذب را ممتنع میدونیم، و البته امتناع عادی، ممتنع عادی، و نه یک کسانی هستن که اصلا واقعا تواطعشون بر کذب انسان ممتنع میدونه، صادق القول هستن. پس این امتناع در قضایای متواتر معتبره، نه عدد مخصوصی مثل اربعین. خب پس در قضایای متواتر مثل المکت و موجودتون و کان الهاتم و موجودن، در اینها یکی این که تکرر استماع شرطه، یکی هم اون قیاس مخفی. و اون قیاس مخفی اینه: اگر چنانچه مکه موجود نبود، خبر نمی دادند به وجود مکه ادعی که توافقشون بر کذب ممتنعه. بعد استثناء میکنیم: لکن خبر دادند کسانی که توافقشون بر کذب ممتنع است به وجود مکه، پس مکه موجود هستش. این قیاس هست. چی دون فرمو؟ نه اونها البته، نه اونا اون احتیاج به تکرر مشاهده هست، اینجا احتیاج به استماع مخصوص هستش. استماع مخصوص از افراد اونجا، اگر هیچ کم نباشه، یک کسی واقعا یک طبیبی همینطور دیده که این در 100 مورد 500 مورد این مؤثره، از کسی هم نشنیده، یقین پیدا میکنه اینجا نباید از کسانی بشنوه، احتیاج به استماع داره. فل متواتراتو اندزا تقع، اگر احتیاج به تخاطب از فرقه ای باشه که تواتعشون بر کذب ممتنع باشه، متواترات در این هنگام متحقق میشن. کل حکمه به وجود مکته و حاتمن، لابد باید بکنیم علمیت، همین علمیت که بیشتر نداره، و حاتمن، اما مکه را کل حکمه به وجود مکت و حاتمین. ولا بد فی المتواترات ان تکون ان امر محسوس لا ان امر معقول. ایشان می‌فرماید که در متواترات لا بد است در قضایای متواتره که تواتر از امر محسوسی باشه، مخبرین خبر بدن از یه امر محسوسی، نه این که از یه امر معقولی خبر بدن. فلحاصل و به تواتر علم جزئی من شأنه ایحصل بالاحساس. پس اونی که حاصل میشه از تواتر که وجوده، که علم به وجود مکه باشه، علم به وجود حاتم باشه، پس اونی که حاصل میشه به برکت تواتر، یه علم جزئی است که من شأنهی این که حاصل بشه به احساس. اگر ما خودمون حاتم را میدیدیم، خودمون حاتم را درک میکردیم، خب با چشم او را درک میکردیم، یا با گوش صداشو میشنیدیم، خلاصه با احساس او را درک میکردیم. یا مکه مثلا اگر ما خودمون میخواستیم ادراکشو کنیم، با چشم میدیدیم. و اون مخبرینم باید از یه امر محسوسی خبر بدن، نه از امر معقولی. فلو اخبرنا به تواتر بل اطبق اهل العالم ان اجتماع النقیزین محال او جایز، مثلا ما افادنا یقینا به مجردهی. پس اگر خبر داده بشیم ما به وسیله تواتر، بلکه اجماع بکنن اهل عالم بر این که اجتماع نقیزین محال یا جایز، مثلا به ما افاده یقینی نمیشه به مجرد شنیدن از این اهل عالم. چرا؟ لأنه اجتماع نقیزین محال یا جایزه، این مطلب امریست عقلی، لأنه امر عقلی، فلا تستعمل فی العلوم العقلیه عقلیت المحضت بالذات. روی این حساب پس استعمال نمیشه، به کار برده نمیشه قضایای متواتره در علوم عقلیه محضه. البته در علوم عقلیه محضه به ذات از متواترات استفاده نمیشه، اما بالعرض ممکنه مورد استفاده اینها قرار بگیره. عرض میکنم فارابی گفته که نه، صدر المتعلهین در یه جای اسفار دارن که چطور است که ابرخس مثلا یا ابرخس یک منجم معروفی در یونان این خبر داده از تعداد ستاره ها از افلاک، یا او با چند نفر و چطور مردم یقین پیدا میکنن میگن همین جوری هست، و چطور است که مثلا بزرگانی از یه مطلب علمی اخبار بکنن و برای ما یقین پیدا نشه. ایشون هم میفرمایه که بله، اگر بزرگانی از حکمای مطلبی گفتن این برای ما یقین پیدا میشه ولو در مطلب عقلی هم باشه. پس به طوری که از فارابی نقل شده و همچنین صدر المتعلهین، این هم میفرماین که معلوم نیست که اینجوری باشه، و خود این تواتر اگر از کسانی باشه که تواترشون بر کذب محال باشه، در یه مطلب علمی هم ممکنه که ما یقین برامون پیدا بشه. ما ای حکمون هو بالقرائنه فبالحدسیه سمه. حالا دو سه تا سطرش میخونیم بعد انشاءالله توضیحش اگر حیاتی باقی نون برای فردا. ششمین قسم از اقسام قضایای ضروریه بدیهیه عبارت است از حدسیات. البته حدسی که در اینجا گفته میشه با حدسی که ایشان در منظومه حکمت در اونجا فرمودن لرابع نورن علا نورن سما و زیته ایزن قوت الحدس اعلما کمال و حدسن قوتن قدسیه یکاد و زیته های و زیمعتیه، این غیر از اونه، اما آب باشه انشاءالله برای فردا.